من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
وأيضا فإنا ندرك تحققا في الأعيان اینجا رسیم دیگه بله فذلك التحقق يستحيل أن لا يكون تحققا في الأعيان فيكون متحققا في الأعيان. خب بحث ما درباره دیدگاه جناب مصنف ابو حامد نسبت به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. شیخ اشراق خب اولین شخصی است که به اعتباریت وجود قائل شده و دلایلی هم آورده که وجود اعتباری است. البته خود شیخ اشراق هم وجود نفوس و عقول و واجب الوجود هم اصیل میدونه و اصلا وجود به نور برمیگردونه و یه قدری تهافت در کلام شیخ اشراق هست، ولی حالا با این مبنا که شیخ اشراق به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود هست، جناب مصنف به نقد او پرداخته و 4 دلیل بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ذکر کرده. 3 دلیلشو گفتیم. دلیل 4 این است که می‌فرماید اگر اصالت پس کنم خدمت شما، دلیل اول اینه، میگه ما اگر از مرز سفسطه خارج بشیم و صوفیست نباشیم، بدون شک اصل تحقق فی الاعیان رو خواهیم پذیرفت. بس در مفهوم وجود نیست، این که واقعیتی در خارج هست. اگر کسی بگه من قبول ندارم واقعیتی در خارج هست، خب میشه صوفیست. اگر پذیرفت که واقعیتی در خارج هست و از مرز سفسطه گذشت، وقت سوال میکنیم این تحقق میتونه تحقق نداشته باشه؟ نمیتونه دیگه. تحقق اگر در حالی که تحقق است تحقق نداشته باشه که میشه اجتماع نقیزه. پس معلوم میشود که واقعیت که حالا که در خارج است، پس وجود اصالت دارد. یعنی چی؟ یعنی ما این مفهومی رو که از واقعیت گرفتیم بنام مفهوم وجود، مصداق بذات و حقیقی داره و جهان رو پر کرده است. اگر ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری باشه، میگن چی؟ یعنی مفهوم وجود ما به ازای خارجی نداره، یعنی مصداق به ذات خارجی نداره. و اگر مصداق به ذات خارجی نداشته باشه، لازمش اینه که تحقق فی الاعیان نداشته باشیم. و وقتی تحقق فی الاعیان نداشته باشیم، یعنی صوفیستیم. و اگر بگوییم نه، هم تحقق فی الاعیان هست هم اصالت از آن وجود نیست، میشه اجتماع نقیزه. این بود قرآن 4. یه قدی عبارت ناقصه، تکمله میخواد، بعد یه چیزی اضافه کنید تا عبارت روشن بشه. چی فهمیدی؟
اگه بگیم اون که واقع مصداق مفهوم ماهیت چی
بود؟ نمیشه، برای این که ماهیت، چون خود ماهیت من حیث هیه یه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه، و اون چیزی که در خارج از عین تحقق است، پس معلوم میشه این محکی به ذات مفهوم وجوده. و اصل این که تحقق فی الاعیان هم وجود داره، این محل بحث نیست. شو فرض اینه که صوفیست نیستی، پس چند تا در واقع ادعا شد. یک ادعا ارز کنم این که در خارج تحقق فی الاعیان هست و الا صوفیست میشه. گزاره دوم این که این تحقق فی الاعیان مصداق به ذات مفهوم وجوده و مفهوم وجود مصداق بذات داره، ما به ازای عینی و خارجی داره، پس جان رو وجود پر کرده است. اگر کسی بگوید که وجود اعتباری هست، یعنی جان رو وجود پر نکرده، یعنی این التحقق فی الاعیانی که مرز سفسته رو از مرز سفسته ما رو خارج میکنه، باید بگیم معدوم است و این میشه اجتماع نقیزه. حالا عبارت دقت کنید، میگه و ای زن دلیل چهارم اساسات وجود فانا ندیشون که تو پس دوستان ببینن چون متن رو ببینید و ایوان فانا ندرکو تحققن فل اعیان، میگه ما درک میکنیم تحقق فل اعیان. این ندرک رو به علم حصولی نزنید، به علم یا علم وجدانی بزنید که حصولی وجدانیه، یا به علم حضوری بزنید. فانا ندرکو یا وجدانن یا حضورن و شهودن، درک میکنیم ما تحققا فل اعیان، درک میکنیم یه واقعیت در خارج است، نه مفهوم وجود، اما وجود که روشنه، واقعیت الواقعیه موجودتو، یعنی از مرز سفسطه خارج شدیم. وقت میگیم فذلک تحقق، این تحققی که در خارج یافتیم، این اگر بگید اصالت از آن ماهیت است، نه وجود، وجود امر اعتباریه، لازمش اینه که وجود در خارج مصداق به ذات نداشته باشه، یعنی این التحقق فی الاعیان بشود لا تحقق فی الاعیان و این میشه اشتباه نقیزه. فذلک تحقق یستحیل ان لا یکون تحققا فی الاعیان، این تحقق محال است که تحقق فی الاعیان نباشد، یعنی با این که تحقق فی الاعیان هست تحقق فی الاعیان نباشد، خب میشه اشتباه نقیزه. پس فیکون ذالک تحقق متحققا فی الاعیان، پس این تحقق فی الاعیان حتما متحقق فی الاعیان هست، پس اصالت از آن وجوده. احسن، این برهان چهار. فان قیل، اومده اشکالی به این استدلال چهارم گرفته، میگه اگر این استدلال چهارم رو بپذیریم، یعنی تحقق فی الاعیان متحقق فی الاعیان، میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که تحقق، یعنی طبق حرف شما تحقق نمیتونه تحقق نباشه، تحقق فی الاعیان نمیتونه تحقق نداشته باشه. خب میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر ما یک وجود حادثی فرض کنیم که الان معدومه، الوجود الحادث یا وجود الحادث المعدوم فی الحال، نباید چنین وجود حادثی معدوم نباشه. چرا؟ چون خودت داری میگی وجود الحادث، وجود الحادث رو وقتی پذیرفتی طبق ادعای خودتون المتحقق فی الخارج متحقق فی الخارج، پس وجود الحادث باید بگی وجودون، نمیتونی بگی معدومون، در حالی که وجود الحادثی که معدوم فی الحال است موجودون یا معدومون؟ معدومون. پس این استدلالشان با این اشکال ما نقض میشه. مصنف جواب میده که تو دقت عرض ما رو نکردی، وجود الحادث فی ظرف الوجود وجوده، اما فی ظرف العدم عدم. شما تکلیف رو روشن کن، این وجود الحادث، الحادث سابقا خب در ظرف وجود سابقش وجوده، اما المعدوم فی الحال در ظرف عدمش عدمه. شما میخوایید نسبت وجود بدید به حادثی که الان معدومه، این میشه اجتماع نقیزه. اما اگر معدومی در خارج موجود بوده است، حادثی که در ظرف گذشته موجود بوده و الان معدومه، ما در ظرف الان که معدومه میگیم معدومه، در ظرف گذشته که موجود نمیگیم موجوده. مثلا فرض کنید جد ما در ظرف وجودی خودش موجود بوده، موجود بود، موجوده، اما الان که معدومه میگیم معدومه. شما موضوع رو تغییر دادید، وقتی میگیم التحقق فی الاعیان متحققان، یعنی التحقق فی الاعیان فی ظرف تحققی متحققان، نه التحقق فی الاعیان فی ظرف عدمی موجودان. دقت کردی؟ فانقی لو صح هازا، اگر این استدلال چهارمتون صحیح باشد بر اصالت وجود، لصح ان یقال، صحیحه که اینطور بگیم وجود الحادث سابقاً المعدوم فی الحال، یه سابقنی توی کروشه بذارید، وجود الحادث سابقاً المعدوم فی الحال یمتنع ان لا یکون وجودن، یعنی یمتنع ان یکون معدومن، یمتنع ان لا یکون وجودن یعنی یمتنع ان یکون معدومن، محال است وجودی که سابقا حادث است و الان معدوم است، محال است بگیم معدوم است، پس باید بگید فیکون موجودن، باید بگیم موجود است، در حالی که فلا یکون معدومن فی الحال، در حالی که معدوم فی الحال نیست، در حالی ببخشید فیکون موجودن باید موجود باشد، فلا یکون معدومن فی الحال و معدوم فی الحال نباشد، و حال اون که خودت فرض کردی معدوم فی الحال است. خب این اشکال به کجا میخوره؟ به این که مستدل گفت چی؟ گفت التحقق فی الاعیان متحقق فی الاعیان. میگه خب اگر اینطوره پس شما هم بگو وجود الحادث که المعدوم فی الحال هست، باید بگی چی؟ موجودم، در حالی که معدومه. این نقض استدلاله. خب جواب چی میگه؟ قلنا، این جوابی که میده یه جور دیگه است. اگر این جوابی که من میدادم میگفت حل میشد راحت، که بگیم آقا التحقق فی الاعیان متحقق فی ظرف تحققه، المتحقق فی الاعیان که المعدوم فی الحال، ما هیچ موقع نمیگیم متحققون، میگیم المعدوم فی الحال، اما المتحقق فی ظرف تحققش، مثلا گذشته تحقق داشته، الان هم میگیم متحقق اما فی ظرف گذشته، الان معدومه میگیم معدومان اما در ظرف حال، حل میشد مسئله، یعنی اشکال نقضی بهتر میشد. ولی مصنف یه جواب یه جور دیگه داده، مقدار پیچش داده، میگه اصلا وجود قابلیت عدم نداره، قابلیت وجود هم عدم هم قابلیت وجود نداره، به تعبیری اصلا وجود نه قابلیت داره وجود بهش نسبت بدی چون تحصیل حاصل لازم میاد، نه عدم رو میشه بهش نسبت داد چون اشتماع نقیزه لازم میاد، اونی که قابلیت وجود عدم داره ماهیته، الماهیت رو من عیسی یه یه لیسل الهیه لا مجه و لا معدومه، لذا ممکنه اتصال پیدا کنه به وجود، ممکنه اتصال پیدا کنه به عدم. اصلا وجود الحادث موجود و معدومون غلطه، چون اگر بگید وجود الحادث وجودون میشه تحصیل حاصل، اگر بگید وجود الحادث معدومون میشه اجتماع نقیزین، اصلا انتساب عدم و وجود به وجود غلطه، اما الحادث رو میتونید بگید، یعنی ماهیت حادث، حادثه میتونید بگید موجودتون و معدومتون. این جواب مسلم. میفهمد قلنا لا نسلم بطلان ما ذکرتم من النتیجه، نمیپذیریم بطلان اون چیزی نتیجه‌ای که شما ذکر کردید، من نتیجه بیان ما، یعنی به جا ما بذار نتیجه، ما نمیپذیریم بطلان نتیجه‌ای که ذکر کردید، از الوجود غیر قابل للعدم، بنابراین که وجود قابلیت عدم رو ندارد، کما هو یعنی عدم غیر قابل للوجود، عدم هم قابلیت وجود نداره، اصلا وجود یه بیان دیگر، این دیگه از خودمونه، وجود نه قابلیت وجود دارد نه قابلیت عدم، چون وجود اگر عدم پذیرو میشه اجتماع نقیزه، اگر وجود پذیرو میشه تحصیل حاصل، عدم هم اگر قابلیت عدم بپذیره میشه چی؟ تحصیل حاصل، اگر قابلیت پذیرش وجود داشته باشه میشه اجتماع نقیزه. بل القابل للعدم والوجود، یه والوجود کتاب ندارم، بل القابل للعدم بل وجود هو الماهیه، بگونی که قابل عدم وجود است ماهیته، فهیه ماهیت انما تنعدم و به زوال مقارنت آل الوجود، ماهیت منعدم میشد به زوال مقارنتش با وجود، کما که میتونی بگید ماهیت موجود می شود به مقارنت با وجود. پس اصلا آجون این حرف که وجود الحادث معدومان یا وجود الحادث موجودان غلطه، خجردی این جواب مصنفه. یعنی اصلا اشکال نقضی اشکال منطقی داره، اشکال منطقی داره، چون وجود الحادث معدومان یا وجود الحادث موجودان اصلا غلطه. وقتی میگید وجود الحادث معدومان، بله این میشه اشتباه نقضی، چون وجود عدم بردار نیست، اون که عدم برداره ماهیته. میتونیم بگه الحادث و مثلا معدومان، چون ماهیت عدم بردار هست. مثلا مثال نقضید، اشکال نقضید غلطه. والحق ان الوجود العینی کما هو متصبر بالبدیهه کذالک تحقق فی الاعیان معلوم بالبدیهه. میگه حق آن است. دوباره این والحق در واقع جمع‌بندی استدلال و نقد اشکاله. حق آن است که وجود عینی همونطوری که متصور بدیهی است، یعنی مفهوماً بدیهی است، مفهوم وجود بدیهی دیگه، بدیهی ترین مفهوم، مفهوم وجوده، همچنین تحقق وجود در اعیان هم معلوم بالبدیهه، یعنی بالبدیهه، یعنی واقعیت خارجی وجود هم بدیهیه. چون فرض این ما صوفیس نیستیم، وقتی پذیرفتی صوفیس نیستیم و واقعیت در خارج است، پس میشیم اصالت وجود. لکن الاشتباه فی مثل هذا الموضع قد یقع، لکن در مثل این موضع اشتباه واقع شده، واقع است. لا لدقت و الخفا، نه اینکه مطلب خیلی دقیق و مخفی است، بل لشدت الوضوح و الجلا، از بس وجود واضحه روشنه گرفتار اشتباه میشن. مثل یه آدم عینک رو چشید دنبال عینک میگرده، توجه داری؟ در روز روشن دنبال مثلا نور میگرده، بله؟
یه
دوباره نخواست بیاد، روز روشن دوباره نخواست بیاد، بله. خب بله، این آیه شفا بخش قبل از این الان دیگه حرف میزنه. خلاصه خدا رحمت که ما یه رفیقی داشتیم شهید شد، این از اول جنگ تا آخر جنگ هم تو جبه بود، آخرین عملیات شهید شد. این به من میگه آجا ما وقتی کنوت نماز خونده میگیم خدا داشت خونه میساخت، خدا مثلا 4 تا آهن مثلا 14 میکنیم، 5 آهن مثلا 16 میکنیم، گفت ما تو قنوت این دعا میکنیم، هم نداره که. بله دیگه، حالا این حالا شفا بعد عرفان هم که میخونه میگه نخود رو کشمش و لوبیا باز. بله میگم آثار تعال، حالا بله حالا میفهمی مجردی چه دورانی بود. بله. خود اینم این سختی ها نشیدینه خواست شده. بله. خب پس تا اینجا معلوم شد که برهان چهارم بر اساس وجود درسته. لذا اگرم یه وقتی ما میگیم التحقق فی الاعیان متحقق فی الاعیان، این تعابیر مسامحه است، یعنی میخوام بگیم واقعیت هست دیگه بالبدیهه، و الا اینطور نیست که مثلا بگیم حتما یه حمله وجود بر وجود کرده. خب و علم ان الزکی العارف به اصول صناعه لو احاط به جمیع المباحث التي اوردتها ها هنا ربما لاح له ما هو الحق في هذا الموضع. میبرمد بدان که شخص باهوش عارف، عارف به اصول صناعه، اگر کسی باهوش باشد، هم وعلم امر به محاله، هم وصف ذکی وصف محاله، کجا پیدا کنیم اینو، میگه اگر کسی باهوش باشد به اصول صناعت، یعنی اصول فلسفی هم عارف و آگاه باشد، اگر احاطه پیدا کند به همه این مباحثی که ما در اینجا بیان کردیم، یعنی همین 4 دلیل بر اصالت وجود، لاح یعنی ظهر له برای این ذکی، یعنی شاید باهوش ظاهر میشود، ما هو الحق فی هذا الموضع، حقیقت این مطلب در این بحث روشن میشه، یعنی اصالت وجود براش روشن میشه. و اما تصریح القول الا ما یشهد بهی الحدس القوی و البرهان المبین ففی کتابنا المسمى بالحکمت المتقنه. این همه عبارات مصنف ابو حامد ها می‌فرماید. اما سخن صریح و آشکار بر اون چه شاهد است به آن حدس قوی و برهان مبین در کتاب ما که معروف نامیده شده به حکمت متقنه آمده. یعنی ما خیلی صریح‌تر شواهدی آوردیم که یعنی این شواهد از طریق حدس قوی و برهان مبین است بر اصالت وجود، حتی سریع‌تر از این مطلب تو حکمت متقنه ذکر شد. متقنه ذکر شده که حالا نه من ندیدم، نمیدونم اصلا. بعد جناب شارح ابن ترکه میفهم و کذالک قال فی موضع من الحکمت رشیدیه، یه کتاب دیگه داره به حکمت رشیدیه. پس یه کتابش اعتماد بود، یه کتاب حکمت متقنه بود، یه کتاب هم حکمت رشیدیه. اینه کتاب های مرحوم مصنف ابو حامده. اون شخصیت های بزرگی بوده، اینا اصفهانی هم بودن ها و کاره مهم قرن هشتم. اینا واقعا کار بشه احیا بشه. ملا صدرا برحال احتمال قوی اینا دستش بوده دیگه، چون تونسته این نظام حکمت متعالی رو با همین مبانی در واقع شکل بده.
ها اصفهان
اولش گوش کرد، اول شیراز بوده، بعد شیراز میاد اصفهان، بعد اصفهان خب بله پختگی هستیش به اصفهان. فلا ان جعلتم الوجود العینی، ولی خب دیگه چون شیخ اشراق اصالت ماهوی بود، بعد خواجه توسی، خواجه انسی توسی برای به یه واسطه شاگرد شیخ اشراق می شده، اونم اصالت ماهوی بوده دیگه، اصالت ماهیه تقریبا چیز میشه. لذا ببین مثلا علامه دوانی اصالت ماهوی هست، سید سن اصالت ماهوی هست، میر داماد اصالت ماهوی، این همه اصالت ماهوی هست. اکثر این فیلسوفان شیراز مثل سید سند و علامه دوانی اینا، یعنی شیرازی ها اصالت ماهوی بوده، میر داماد اینا در اصفهان هم اصالت ماهوی بوده، ملا صدر هم خودش تا 40 سالگی اصالت ماهوی بود، بعد که با این آثار عرفا هم دم میشه برمیگرده اصالت وجودی میشه و دیگه بحثاش بحث اصالت وجود دنبال. میفرماید که در اینجا این عبارتی که الان میخواییم بخونیم در حکمت، از حکمت رشیدیه، میخواد یک کنه یک برهان دیگری بر اصالت وجود بیاره و آن این است که اگر وجود عینی مانند سایر سلوب و اضافات اعتباری باشه، مثلا شما ابوت، بنوت، نمیدونم اعدام، اینا همه اعتباری هم، مثلا عدم رو شما اعتبارن فرض میکنید، ابوت، بنوت، اینا اعتباری هم، میگه اگر وجود عینی هم اعتباری باشد، خب پس باید بگید همه مفاهیم و همه ماهیات هم اعتباری هم. بلکه بعد بگید همه ماهیات و مفاهیم اولا به اعتباری بودن هم از وجود. چرا؟ چون تمام مفاهیم و ماهیات تحققشون به وسیله وجوده. اگر وجود رو امر اعتباری بدانید، به طریق اولا باید ماهیات رو امر اعتباری بشمارید. پس اگر وجود رو اعتباری دانستید، همه مفاهیم و ماهیات هم باید اعتباری بدانید، بلکه اولا به اعتباری بودن باید بدانید، بلکه همه موجودات با وجود تعقب پیدا میکنه، همه ماهیات با وجود تعقب پیدا میکنه. وقتی نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما در عالم هیچ اصیلی نداریم و سوفیست خواهیم شد. این همه حرف سوفیستایان میشه دیگه. بفرمات كذلك قال في موضع من الحكمة الرشيدية فلئن جعلتم الوجود العيني كسائر السلوب والإضافات، وجود عيني مانند سائر السلوب والإضافات اگر باشد، یعنی وجود عيني همانند سائر السلوب والإضافات باشد، یعنی اگر اعتباری باشد، فلنجعل المفهومات الباقية بأسرها جارية مجراها پس باید قرار بدیم همه مفهومات و ماهیات باقی را به اصلا همشون سایر، یعنی سایر مفاهیم و ماهیات رو باید جاری مجرای سلوب و اضافات بدانیم، یعنی همه مفاهیم و ماهیات رو باید از قبیل اعتباریات بدانیم و بگیم در خارج نه واقعیتی ندارن و نفس الامر خارجی هم ندارن. بل هی اولا به ان تجعل من قبیل الاعتباریات، بلکه مفاهیم و ماهیات اولا به اعتباری بودن هستن، اولا هستن به این که قرار داده بشن از قبیل اعتباریات. چرا؟ نسبت به وجود اولا هستن. چرا؟ چون همه اون مفاهیم و ماهیات به وسیله وجود تحقق پیدا میکنن. اگر وجود اعتباری شد به طریق اولا باید، یعنی مقوم که وجود اگر اعتباری شد به طریق اولا باید متقوم هم اعتباری باشد. ثم نجعل نفسه اصلا، سپس قرار میدیم نفس وجود عینی را اصلا حقیقیا، اصل حقیقی قرار میدیم وجود عینی. یعنی چی اصل حقیقی؟ یعنی مصداق به ذات واقعیت هست، یعنی جهان رو، جهان خارج رو وجود پل کرده است نه ماهیت. ثم نجعل نفس وجود عینی را اصلا حقیقی ها، یعنی مصداق به ذات وجود و الواقعیت قرار میدیم. اصلا لما اداه، نسبت به ما ادای وجود، یعنی ما ادای وجود میشه فرع، وجود میشه چی؟ اصل. فی الاعیان، یعنی در اعیان یه وجود داری، در عالم خارج یه وجود، یه ما سبل وجود داری، یه ما عدل وجود داری. اونی که اصلا حقیقیاً است این وجوده، اونی که فرعا حقیقیاً است ما ادای وجوده، چون تابع وجودن به تابع وجود تحقق پیدا می کنه. اینم این
مثلا
این
اصولات هم دوره خود گرفته مثلا رو، این که نگاهش به ماهیت هم از اونها گرفته، مثلا میگه مثلا ماهیت و لا موجودت الا بالعرض، این هم از عرفا گرفته یا نه این ادعا خودشه؟
مولا صدر بیان در واقع کاملتری و بیان فلسفیتری بر اصالت وجود ذکر کرده، توجه داری؟ تبیین‌هاش، استدلال‌های جدید، تبیین جدید کاملتر کرده، یه مقدار فلسفیترش کرده، اصل اصالت وجود رو گرفته، دلائل رو هم استفاده کرده، ولی بعد من یه تبیین‌های دقیق‌تری همین به تبع بالعرض اینو بعد من دیگه اینو بله اینو که عرض کردیم که بعضی از این خدمت رو عرض کنم، این استدلال ها یه جای بحث داره، مثلا وقتی یعنی عبارت رو دقت کنید، بحث رو بردن رو الوجود العینی یا التحقق فی الاعیان، کسی که منکر این نیست که در خارج واقعیت هست، به تعبیر اصالت واقعیتی داریم که همه قبول دارن الا سوفسطائیان. بعد سوال این است از این واقعیت که قطعا هست، مفهوم وجود و مفهوم ماهیتی مثل انسان و بقره و شجر انتظام میشه، این واقعیت خارجی مصداق به ذات هر دو مفهوم است که میشه یه چیز دو چیز که نیست، یه چیز یه چیزه، یا بعد مصداق به ذات وجود باشه که میشه اساس وجود، یا مصداق به ذات ماهیت باید باشه میشه اساس ماهیت، یا مصداق به ذات هیچ کدوم از این نیست که باز سفسطه لازم میاد. سوال اینه که این الواقعیه مصداق به ذات کدوم از این دو مفهوم هست؟ شما دارید میگید که ما همین که الواقعیت فی الاعیان، التحقق فی الاعیان، الوجود العینی پذیرودی، بعد اساس وجود بپذیریم، خلاص اول کلام شما ثابت کن که این مصداق به ذات مفهوم الوجوده نه الماهیه، توجه دارید؟ و الا اصالت ماهوی هم معتقده که الماهیتو من حیث هیه یه لیزد الا یه لا موجوده ولا معدومه، از این یعنی در واقع به معنا این حمل اولیه دیگه، ماهیت خودش خودشه، لیزد الا یه لا موجوده ولا معدومه. بس در این است که آیا این مفهوم از شجر، البقر، البشر و امثال، آیا این مفهوم مصداق به ذاتش، مصداق به ذاتی داره یا نداره، و تحقق و فلعیان مصداق به ذاتش هست یا نه، شما اینو ثابت کنید. بعضی استدلال ها خب محل بحث. و قال فی موضع آخر منها. ابو حامد در جای دیگه از کتاب حکمت رشیدیش یه عبارتی داره، یه عبارت دو سه سطری رو دقت کنید، میگه لا شک ان اتصاف الماهیه بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذلك الوجود فی الاعیان بخلاف ما تکون حقیقته نفس هذا الوجود او ملزومه او و قد یشتبه الامر علل از کیام فی مثل هذه المواضع لا لخفائی و غموزی بل لشدت ظهوری آزا کلامو. این عبارت قدی پیچیدگی داره، باید دقت بشه. اینجا در واقع در این عبارت جناب ابو حامد میخواد استدلال شیخ اشراق رو بر اصالت ماهیت یا به تعبیری بر اعتباریت وجود رد کنه. جناب شیخ اشراق برای اینکه ثابت کنه که اصالت از آن ماهیت هست، میگه که اگر ما ماهیت رو متصف کنیم به وجود و بگیم وجود در اعیان پیدا کرده، این هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر وجود رو به وجود متصف کنی، تسلسل لازم میاد. اگر بگیم اصالت از آن وجود است، یعنی چی؟ یعنی الوجود و موجود. اگر بگی اصالت از آن ماهیت، یعنی الماهیت و موجودتون، خب هیچ مشکلی نداره. اما اگر بگید الوجود و موجودون، یعنی اصل وجود اصیله است، یعنی الوجود و موجودون، این تسلسل پیش میاد. برای که بعد در این موجود هم یه وجودی هست، شیء ثبت الان وجود، بعد میگید اونم الوجود هم اصیل است، یعنی الوجود و موجودون و هاکذا و حالا مجر را فتسلسل. پس اگر اصالت از آن ماهیت باشد، میگیم الانسان موجود و هیچ مشکلی پیش نمیاد، اتصاف ماهیت به وجود. اما اگر اصالت از آن وجود بدانید، باید بگی الوجود موجود و لازمه اتصاف وجود به وجود تسلسل است. چون تسلسل باطل است، پس نمیشه و الوجود موجود. پس اصالت از آن وجود نیست، و چون قاعدتا این مشکل در الماهیت و موجودت نیست، پس میشه بگیم اصالت از آن ماهیته. این اشکال جناب شیخ اشراق. جناب ابو حامد میاد جواب میده به این اشکال، میگه این که اومدید اتصاف وجود به ماهیت رو به وجود، با اتصاف وجود به وجود رو با هم مقایسه کردید، گفتید در اتصاف ماهیت به وجود تسلسلی پیش نمیاد، اما در اتصاف وجود به وجود تسلسل پیش میاد، این اصلا مقایسه غلطی است. چرا؟ چون ماهیت رو وقتی متصف میکنید به وجود، خب چون ماهیت من حیثیه یه لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه، برحال گاه اتصاف به وجود پیدا میکنید، گاه اتصاف به عدم، و تا زمانی هم که اتصاف به وجود پیدا نکند، طبیعتاً هیچ اقترانی به وجود عینی هم نداره. اما وجود وقتی میگیم اتصاف پیدا کنه به وجود، معناش این است یعنی حقیقت وجود وجود است. اصلا وجود حقیقت جز تحقق فی الاعیان چیز دیگری نیست. اصلا احتیاجی نداره متصفش کنیم به وجود، وجود خودش وجوده. یعنی اگر اتصافش میکنیم به وجود، یعنی در واقع خودش رو به خودش هم کردی. مثل اینکه فرض کنیم میگه الانسان و انسان، اینم میگه الوجود و وجود. توجه دارید؟ احتیاجی به اقتران به وجود دیگه نداره که بعد اونم به وجود دوم به وجود سوم تا تسلسل پیش بیاد. به تعبیر الوجود و موجودون به نفسه، به ذاته، این به ذاته برای این اومده. اما وقتی میگه الانسان موجودون، الانسان موجودون به عرض الوجود، به تبع الوجود، ولی خود الوجود موجودون به ذاته، به نفسه، بذات وجودش به وجود دیگه، اون وجود به وجود دیگه، الی آخر لازم نیست تسلسل پیش بیاد.
یعنی مشتق نمیشه.
آره. میگه که لا شک ان اتصاف، پس این جواب اون اشکاله، لا شک ان اتصاف المایه بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذالک الوجود فی الاعیان. وقتی ماهیت به وجود عینی در اعیان یعنی به وجود خارجی اتصاف پیدا میکنه، لازمش اینه که خود وجود در اعیان باشه. یعنی لازمه اتصاف ماهیت به وجود این است که وجودی باشد تا ماهیت به اتصاف پیدا کنه. لذا الماهیت موجودتون به عرض الوجود، به تبع الوجود، اما به خلاف ما تکون و حقیقت اون نفس از الوجود، به خلاف اون چیزی که حقیقتش نفس اون این وجود است. او دیگه لازم نیست که بگیم اتصاف پیدا کرده، به خلاف ما تکون و حقیقت و نفس هذا الوجود، به خلاف آن چیزی که حقیقتش نفس این وجود است. یعنی خود وجود دیگه وقتی اتصاف وجود پیدا میکنه دیگه یستدعی وجود دیگر رو نداره، لازمش وجود دیگر نیست، نه خودش خودشه. بله دیگه، به خلاف ما تکون و حقیقته، به خلاف آن چیزی که حقیقتش این حقیقت این وجود فی الاعیان نفس حاصل وجوده است، حقیقت همون وجوده. توجه دارید؟ یعنی خود این وجود دیگه وجودش به خودشه، یعنی الوجود موجودن به ذاته، الوجود موجودن به نفسه. بله؟ نه نه، از لا شک جوابه، از لا شک جوابه، اشکال مطرح نکرده، اینوش میگو اشکال همون عرض کردم تسلسله. یعنی مستشهد میگه اگر وجود اصیل باشد باید بگه الوجود موجودان و این تسلسل لازم داره، اما الماهیت موجودتون بگی تسلسل لازم نداره، پس اصالت از آن ماهیت. ایشون میگه وقتی ماهیت به وجود این اتصاف پیدا میکنه لازمش اینه که وجودی در خارج باشه که ماهیت به اتصاف پیدا کنه، اگر وجود اصیل نباشد که ماهیت به اتصاف پیدا نمیکنه، برخلاف حقیقت وجود که حقیقت وجود دیگه لازم نیست به چیزی اتصاف پیدا، خودش خودشه. به خلاف ما تکون حقیقت او نفس از الوجود او ملزومه او، یعنی ملزومه او یعنی ملزوم وجود. ملزوم وجود چیه؟ علت وجوده، سبب وجوده. یعنی به خلاف وجود که حقیقتش خودشه یا حقیقتش ملزومشه، اما علتی که اینو به وجود آورده. اگر به تعبیری ما یک از کنم الوجود موجود به ذاته داریم، این به ذاته در مقابل از کنم الماهیت و موجودتون به بالعرضه، یعنی به ذاته یعنی وجود در اتصال به وجود واسطه در عروض ندارد. یا تونستید اون ابو یه وقتی میگیم الوجودو یعنی الوجود المعلول موجودون به سبب الاله، یعنی این وجود با این که اصالت داره، یعنی واسطه در اتصال به وجود واسطه در عروض نداره، اما واسطه اگر معلول باشه واسطه در ثبوت داره، برای معلول علت میخواد. پس به خلاف ما تکون و حقیقت او نفس از الوجود، به خلاف حقیقت وجود که نفس این وجود است، یعنی وقتی وجود متصف میشه به موجودیت به خودش اتصاب پیدا کرده، یعنی واسطه در عروضی نمیخواهد. اما اگر موجود این وجود وجود معلول باشد او ملزومه، او واسطه در ثبوت میخواهد. او ملزومه او یعنی علت او سبب او. پس بنابراین شما وجود چه معلول باشد چه معلول نباشد، وقتی حمل میکنید وجود رو بهش واسطه در عروض نمیخواهد، یعنی به نفس وجود وجودان، نه به عرض وجود دیگر که تسلسل پیش بیاد. اما اگر این وجود وجود معلول شد، گرچه وجودن واسطه‌ای در عروض نمیخواد، ولی واسطه‌ای در ثبوت میخواد. عبارت قدی گنگه، به هر حال نیاز به توضیح داره. این من به نظرم خوبم اینجا تو آیه رمضانی خوب تبیینش نکرده. آره یه قدی دقت ویژه‌ای میخواد. بعد میگه وقد یشتبه الامر علی الاسکیا، این مسئله بر افراد باهوش مشتبه شده در مثل این مواضع، اما نه به خاطر مخفی بودن و مشکل بودن مسئله وجود، بلکه به شدت ظهور وجود مخفی مونده بر افراد، نتونست این حقیقت رو بیابن. هازا کلام، این کلام جناب مصنف است در حکمت رشیدیه. بعد مصنف میفرماید ولا یستریب من کشف القناع عن تلک الوجوه اللائحه منها انوار التحقیق انما لبح الیهم فی معنا لفظ الوجود به معزل اما علیه آراء الحکما و المتأخرین سیما المشائین منا. میفهمه کسی که کشف قناع کند از این وجود، پردا کنار بذاره، این وجودی که اللائحه منا انوار تحقیق، انوار تحقیق از این وجود می درخشن. یعنی اگر کسی با کمک این وجود، یعنی با کمک این دلائلی که گفتیم، هم چهار تا دلیل بر اساس وجود گفتیم، هم جواب نقد اصالت مایت بر اساس وجود رو جواب دادیم، درست؟ این وجودی که گفتیم اینا با کمک این وجود انوار تحقیق می درخشه، نورافکنی میکنه. اگر کسی به وسیله این وجود کشف قناع کند، پرده رو کنار بذاره، وقت این چنین شخصی شک دیگه نمیکنه که چی؟ انما لبح الی فی معنا لفظ الوجود، اون چه ابو حامد اظهار کرده اون را اظهار کرده در معنای لفظ وجود، دیگه در اون شک نمی کنه. یعنی در مدعای ابو حامد دیگه شکی نمی کنه. یعنی در گفتمان ابو حامد در بحث حقیقت وجود دیگه شک نمی کنه، اگر کشف قناع بکند با این وجودی که براتون توضیح دادم. به معزل اما علیه آراء الحکما المتأخرین، یعنی ابو حامد اظهار کرده آن را، این ضمیر الی رو بزنید به ما، انما هم در واقع ادامه لایستریب و من کشفه است، یعنی شک نمی کند چنین شخصی این مطلبی را، آنچه را که ابو حامد اظهار کرده آن را، که چی اون؟ در معنای لفظ وجود، آنچه در معنای لفظ وجود اظهار کرده ابو حامد در اون دیگه شک نمی کند. اظهار کرده ابو حامد در معنای لفظ وجود به معزل اما علی، این معزل رو میتونیم متعلق لبحه بگیریم، یعنی اظهار کرده ابو حامد آن را به سبب غیر از آن، یعنی یا به کمک غیر از آن چیزی که بران است آراء حکما متأخرین، یعنی معنای وجود رو یه جوری آشکار کرده غیر از آن جوری که آراء حکما متأخر آشکار کردن، مخصوصا مشائین از این حکما متأخر که منظورش خواجه نصیرالدین طوسیه که قالب اصالت ماهیت شده در تجری، و حتی بعضی دیگه از این کسانی که تبعیت کردن از او، مثل علامه دوانی، سید سند، میرداماد، حالا میرداماد دیگه در زمان ایشون نیست، میرداماد بعده، ملا صدرای متقدم، میگه آراء حکمای متأخر مخصوصا مشائینشون مثل خواجه نصیر، اینها یه جور دیگه معنای لفظ وجود رو اظهار کردن. چجور؟ جوری که دلالت بر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود دارد. جناب ابو حامد به گونه ای معنا و حقیقت لفظ وجود و ظاهر کرده، آشکار کرده که غیر از آن چیزیست که امثال خواجه نصیرالدین اظهار کرده. خب اظهار جناب ابو حامد چگونه بود درباره وجود؟ اثبات اصالت وجود بود، اثبات اعتباریت ماهیت بود. اما آراء حکما متأخر مطلبشون عکس بود، یعنی اثبات اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اگر کسی کشف قناع کند با این وجود، با این دلائل، دلائلی که انوار تحقیق از اونا می درخشن، وقت اظهارات ابو حامد نسبت به اظهارات ابو حامد در بحث وجود دیگه تردیدی نخواهد کرد. عبارت روشن شد که نه خواجه از کنم ولی خواجه البته زاره شاگرد مستقیم نبوده، خواجه با فخر رازی همزمان چیز شیخ اشراق با فخر رازی همزمانه، زارم مثلا با یه واسطه جناب خواجه از شیخ اشراق استفاده کرده. خواجه مشائی در خیلی از بحثا، ولی در دو بحث اشراقی که اصالت ماهیوی هست در شهر تجدید نشون داده، همون ابتدای بحثای امور عامه شهر تجدید، و از طرف یا مثلا فرض که هیولا رو انکار کرده، از این جد متأثر از جناب شیخ اشراقه، یعنی یه مشائی اشراقی است. در واقع خواجه نصیر چند تا ابداع داره، یک اومده بین مشا و اشراق ترکیب کرده، یه مکتب تلفیقی درست کرده، یه نظام جدید ساخته که این دوتا تجربه. کار نوع دومی که کرده اینه که بین کلام فلسفه تلفیق کرده، یعنی کلام رو فلسفی کرده. توجه دارید نظامی در تجرید اومده اول مقصد اول امور عامه است، مقصد دوم جوار اعراضه، مقصد سوم و خداشناسی و بعد نبوت، بعد امامت، بعدش هم معاد، یعنی کلام رو فلسفی کرده. پس هم یه ترکیبی نه فلسفه رو کلامی بکنه. حالا ممکنه بگید خب قبل از او فخر رازی هم این کارو کرده، فخر رازی هم از فلسفه وارد کلام شده که انده، یا تا حدودی مثلا جناب غزالی این کارو کرده در تعریف کلام، میگه در همین مقدمه‌ای که بر کتاب اصولش هست المستصفى میگه کلام دانشی است که بعضی از موجود به ما و موجود، یعنی تعریف فلسفه به کلام داده، علاقه قانون اسلامی هم اضافه کرده. ولی فرق خواجه با فخر و غزالی در اینه که خواجه کلام رو فلسفی کرد، آنها فلسفه رو کلامی کردن. فرق این دوتا در اینه، اگر اصالت با فلسفه باشد و کلام از اون تبعیت کنه میشه کلام فلسفی، اگر اصالت با کلام باشه فلسفه از کلام تبعیت کنه میشه فلسفه کلامی. حالا این یه اصطلاحاتی است که ما مطرح کردیم، ولی که موقع این اصطلاحات نبوده. پس هم کلام رو فلسفی کرد، هم مشا رو اشراقی کرد. اینا کاری نوع خواجه نصیر بوده. آره در واقع آره، نه در واقع دارن فلسفه و کلام و عرفان رو متحد، یعنی اوج این مسیر به ملا صدرا میرسه. این در واقع ملا صدر، اصلا ببینید من همیشه بارا عرض کردم چه در غرب چه در اسلام چه در شرق، فلسفه ها حلقات یه زنجیره، یعنی این تو نیست که چی بگه آقا دکارت آمد یهوی مثلا دکارت شد، نه خیلی، یعنی شما اگر میخوایید فلسفه دکارت رو بشناسید باید شکاکیت قبل دکارت رو بشناسید، باید فلسفه قرون وسطی رو بشناسید، بعد یونان و باستان رو بشناسه، حلقات یه زنجیره. کانت رو میخواید بشناسید باید دکارت رو بشناسید، هگل رو میخواید بشناسید باید کانت رو بشناسید، خیلی اینو دقیقا حلقات یه زنجیره بستن. فلسفه اسلامی هم همینطوره، یعنی ملاس این مسیر اصلا اومدن سعی کردن یک، حالا تازه این قسمت شما مثلا مکتب مثلا فرض کنید یک کلام نقلی داشتید در قم در ری، بعد تو بغداد قرن چهارم جناب شیخ مفید میاد کلام رو عقلی میکنه. اولین بار شیخ مفید کلام رو عقلی کرده، بعد جناب سید مرتضی در از ذخیره، جناب شیخ طوسی در تمهید و بزرگان دیگه هم میان این راه رو ادامه میدن. یعنی اول کلام نقلی، بعد میشه عقلی نقلی، بعد این عقلی نقلی عقلی میشه فلسفی، توجه داری؟ بعد کم کم جنبه عرفانی هم پیدا میکنه. یعنی در واقع اینا توی مسیری هست که به یه جا میخوان ختم بشن و جمع بشن، که ملا صدر در واقع نهایت این کار شد. البته من معتقدم پروژه ملا صدر هنوز ناتمامه، یعنی اگر قبول داشته باشه کسی این پروژه رو باید ادامه بده، هنوز جای کار از هنوز پرونده بحث ملا صدر نبسته، هنوز جای... نه نه تو بحث فلسفه مضاف، نه تو خود همین پروژه فلسفی که عرض کرد، نه خود اصلا نه حالا غیر از این. ببینید بعد از ملا صدر خیلی آمدن ابهامات ملا صدر رو حل کردن، تبیین کردن، به هر حال شفافتر کردن. این شرح و تحشیه ها در واقع مبینتر کرده ملا صدر رو. نه من معتقدم یه سری بحث دیگری هست در عرفان، مثلا فرض کنید بحث تعین اول تعین ثانی، اگر قرار بخواد این هم باید فلسفی بشه، مثلا وحدت وجود فلسفی کردن، تا حدودی انسان کامل رو فلسفی کردن، حرکت جوهری رو فلسفی کردن، اساس این همه عرفان دیگه فلسفی شده، درست؟ بعد با این مبانی الهیات بن من اخص رو هم تدوین کردن. اما خب اگر سوال شد مثلا عالم خیال رو مدلل کردن که عرفا هم قائلن، عالم عقل رو مدلل کردن، اینو درست. اما خب این بحث تعین اول تعین انسان خیلی بحثی دیگه تو عرفان هست که اینا هنوز مدلل نشده، مبین شده. آره این موضوعی که جا افتاده اینا رو باید مدلل کنن و در واقع تکمیل کنن. و وقت البته یه مشکل دیگه هم هست که باید حل بشه، اون جایی که نصوص دینی ما صریح در یه مطلب و فلسفه ناچار شده تعبیل ببره. حالا یه جایی هم البته متکلمی تعبیل بردن، توجه داری؟ یه جایی متکلمی تعبیل بردن، مثلا متکلمی وقتی به هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن میزن گرفتار تعبیل میشن، نحن اقرب الی من حبل الورید گرفتار تعبیل میشن، یأخذ الصدقات گرفتار تعبیل میشن، اونجا هم داد اونها تعبیلاتی دارن. چه کار کنیم که یک فلسفه و عرفان و کلامی داشته باشیم که تعبیلات ما به حد اقل برسه و با نصوص دینی هماهنگ‌تر بشه؟ هنوز خیلی راه داریم، هنوز خیلی کار داریم. ولی خب بعد ملا صدر خب بحث ایشون تعطیل شد، دوباره احیا شد، هم در هندوستان احیا شد، بعضی بزرگانی در هندوستان به تدریس و تبیین و تفصیل در واقع حکمت متعالیه شدن، از اهل سنت، مثلا همین شاه از عزالدین دهلوی، همین پسر عرض کنم خدمتتون ولی الله دهلوی که حجت الله البالغه رو نوشته، خب ایشون اصلا حکمت متعالیه رو تدریس میکرده. همین کسی است که توفیه اصلاحشهی نوشته که بعد صاحب ابقات در نقدش در واقع ابقات رو نوشت، اصلاحشهی که در نقد شیعه است، ولی خیلی تنجه اهل بیت هم میگنده این کتاب و این نقد شیعه داره، ولی حکمت متعالیه مرید ملا صدر هم هست، توجه داری؟ گرایش عرفانی هم داره، در این حال سنی هم هست، با ملا صدر هم موافق، اما ازوار هم منتقد تشیعه. هر چیزی عجیب غریبی پیدا می شده توی عالم تاریخ علم. و اگر اینا به لحاظ تاریخی کار بشه، صرف از تعصبات کار بشه، که چه تطوری پیدا شد؟ اولین کسی هم یه شیعی بود که با ملا شاه عبدالعزیز دهلوی، ایشون اولین کسی که هم نقد همین توفیه اصلاحشه ایشون میکنه یک شیعی بوده همراهیشون، چون اینا مبارزه با چیز هم داشتن، یعنی حکم جهاد داده با این استعمارگران مبارزه داشتن. بعد با این مبارزاتی که هم داشتن شیعیانی هم با اینا متحد بودن دیگه، با هم مبارزه میکردن. بعد یکی این شیعیانشون میکنه به نقد او، که بعد نقدش تمام نشده بنده خدا رو به شهادت میرسونه و این نقد ایشون دیگه هم زارن از بین بره، که بعد دیگه مرحوم میرحامد حسین میاد و به نقد تفصیلیه، در واقع به دفاع از تشیع میپردازه و بعدش هم که دیگه جناب علامه امینی در القدیم. غرض هم اینه که بوده تو خود مثلا اصفهان باز احیا میشه فلسفه ملا صدر، بعد دوباره به تهران منتقل میشه، تهران احیا میکنه، قم همینطور، یه قدی اجمالا مختصر در نجف، ولی همش حاشیه و شرح و تبیین بیشتر کرد، کار ارزشمندی انجام دادن، سعیشون مشکوره، ولی مسئله های جدیدی بوده که مسئله های قبلی که ملا صدر نرسید اونا رو کار بکنه، اینا رو باید دیگران اگر قبول داشتن این پروژه رو باید ادامه میدادن. بعد میفرماید لا یقال کیف ذلک، لا یقال کیف ذلک، یعنی این لا یقال یه اشکالیه که انب به ماتن به ابو حامد، که مثلا آقای ابن ترکه تو که دفاع میکنی از ابو حامد، چطور آقای ابو حامد حرفای جوری زده که به معزلن اما علیه آر حاکم باشه، یعنی حرفش جدای از حرف حاکم باشه، آقا قرار بود آثار حاکم ها رو پیروی کنن، مقاصد حاکم ها رو تبیین کنن، به سبک حکمت مشاء عرفان رو پیش ببرن، حالا باید یه جوری داره بحث میکنه که اصطلاح وجود در عرفان با اصطلاح وجود در فلسفه دوتا بشه، تو با اونا باید پیش بری، آی ابو حامد شاید اصطلاح حاکم ها رو بگیری پیش بری، بری جلو بعد حرف خود رو ثابت کنی، نه از اول بیایی معنای لفظ وجود رو یه جوری اظهار کنی که جدایی از حاکم های متأخر باشه. جناب شارح جواب میده این رو، میگه بله تو یه حدی مصنف با حکمت مشا همراهه، اما قرار نیست تا نتیجه هم همراه باشه، او دیگه با حکمت مشا میشه، میخواد حرف جدید بزنه. ایشون اظهاراتش به گونه ایست که همراهی میکنه حکما رو با اصطلاحات حکما، با اصول حکما حرف میزنه، تنقیم میکنه حرف حکما رو، همه اینا درسته، ولی بعد وظیفش از اشکالات اونا رو بگه، نقد کنه تا بعد برسه به حرف خودش، اما با زبان اونا حرف میزنه. لذا نمیتونی شما مصنف و دست پاشو بندی بگی تو از اول تا آخر باید بر سبک بر حرف حکما پیش بری، نه روش روش حکماست، اما در محتوا اول از مفاهیم اونا کمک میگیره، تبیین میکنه، استدلالاشون هم حتی میگیره، بعد میره جلو تا اشکالات و آسیباشو بگه تا بعد برسه به حرف خودش که گفته شد، یعنی اصالت وجود باشه. و بحث بعدی هم همینطور، مثلا لا یقال کیف ذلک، چگونه جناب ابو حامد معنای لفظ وجود رو اظهار کرده است که غیر از اظهارات ادعای حکمای متأخر باشد و حرف ماتن از حکما جدا بشود، و حال اون که قد نراه و یقتفی آثاران، حال اون که ما میبینیم ابو حامد پیروی میکنه آثار حکما رو در تبیین مقاصد حکما و ترتیب براین حکما، ثم یشرع فی تضییف بعض و انتقاد آخر، سپس شروع میکنه در بطلان بعضی از کلمات و کما و انتقاد دیگر، ولا شک ان ذلک انما یتم عند تواتر الاصطلاحین و توافق العرفین، شکی نیست که این مسیر ابو حامد وقتی جواب میدهد و تمام است که اصطلاحین تواتر داشته باشن، عرفین توافق داشته باشن، یعنی معنای وجود در حکمت و عرفان یه معنا پیدا کند، نه اینکه وجود نزد حکما یه چیز باشد مثلا مفهوم وجود، بعد وجود نزد عرفا یه معنای دیگه به نام حقیقت وجود باشه، این که مسیر غلطه، به نتیجه نمیرسی. شارح جواب میده لأنا نقول، ما جواب میدیم که ان تلویحه على مختص به من الرأی بعد تنزلی معهم به ما لدیهم فی مخاطبتهم على عرفیه على اصول مباحثهم و بعد تنقیه ذلک، این تنقیه بعد و بعد تنقیه ذلک و و تحقیقی به اقصا ما ینتهی الیه جهد الامکان ثم الابانه اما لزمهم من وجود اختلال و الانخرام معیدن بالبراهین التي لا تهم حولها شبائهم مما لا تتعرى. این مما خبر ان تلویعه هست. ان تلویعه میگه اظهار مصنف بر آن چیزی که اختصاص داره به اون من الرأی، یعنی اظهار مصنف نسبت به رأی اختصاصیش. بعد از اینکه این مصنف و ماتن از رأی حکما تنزل پیدا کرد، به ما لدیهم من مخاطبت عرفیه، یعنی به اون چیزی که نزد حکماست در گفتگوهای عرفیهشون، یعنی در گفتمان عرف فلسفیشون بر اصول مباحثاتشون، یعنی اول در واقع حرف حکما رو دیده، اصطلاحات عرفیشون رو دیده، اصولشون رو دیده، بعد تنزل پیدا کرده، البته بعد تنقیح ذلک، یعنی حرف حکما رو تنقیح کرده، تحقیق کرده، به اقصا ما ینتهی الیه جهد الامکان، به عالی ترین نهایت تلاش امکانی نسبت به حرف حکما تنقیح و تحقیق کرده. ثم الابانه اما لزمهم، بعد آشکار کرده لوازم قول حکما رو، من وجود اختلال و انخرام، گفته این حرف حکما چه اختلالی داره، چه انخرامی داره، چه خرابی داره، معیدن به براین، با براین هم این مباحثش رو آشکار کرده، براینی که التی لا تحوم حولها شبائب الاوهام، براین غیر قابل شک، براینی که شبائب اوهام حول این براین نمیتونن وارد بشن، یعنی براین غیر قابل شک. خب ببینید فرایند من از خارج عرض کنم، یعنی مصنف اول رفته سراغ سخنان حکما، گفتمانشون رو دیده، اصولشون رو دیده، یک، بعد این سخنان و اصولشون رو تنقیح و تحقیق کرده با نهایت تلاش، بعد گفته این سخنان چه اشکالاتی دارن، بعد این اشکالات رو هم مبرهن کرده، وقت بعد آشکار کرده کلام خودشو، ان تلویح او علا مختص به این من الرأی، بعد این مراحله، یعنی این مراحل طی شده، بعد رأی اختصاصی خودشو آشکار کرده. خب بعد از این مراحل که رأی خودشو آشکار کرده، مما لا تتعرى به صورت البحث عن ملابس الانتظام، میگه تلویح مصنف از اموریست که عاری و خالی نمیشود صورت بحث از ملابس انتظام و در واقع کسوت‌های نظمی، خالی نمی‌شود صورت بس از لباس‌های انتظام. یعنی چی؟ یعنی چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه بعد از این مراحل که اول حرف حکما رو دیده، بعد تنقیح کرده، بعد نقد کرده، بعد نقدها رو مبرهن کرده، بعد حرف اختصاصی خودش رو زده، این دیگه کاملاً یه بحث نه منظم و نظامندیه، دیگه این خالی نیست از لباس انتظام، یعنی کاملا نظامند سخن گفته، چه اشکالی برش نیست. چون اشکال لایقال این بود که چرا خلاف مشرب خودش عمل کرد، خود مصنف گفت من آثار حکما رو میبینم، پیروی میکنم از اینا، مقاصدشون رو تبعیت میکنم، و چرا الان داره یه حرف دیگه میزنه در معنای وجود و یه معنای از وجود میگه که غیر از معنایی است که حکما گفتن. حکما وقتی میگن وجود، مفهوم وجوده که اعتباریه، او وقتی داره میگه وجود، حقیقت وجوده که اصالت داره. چرا اینطوری شد؟ اشکال این بود دیگه. شارع جواب میده خدا خیرتون بده، دیگه نظمی بهتر از این؟ اول مده حرف حکما رو دیده، اصولشون رو دیده، تنقیح کرده، تحقیق کرده، نهایت جهد هم در تحقیق و تنقیح داشته، بعد شروع کرده اشکالاتشو گفته، بعد یعنی نقد کرده، بعد مبرهن کرده این نقدها رو، بعد وقت گفته که رأی من این است، بعد تلویح کرده علا مختص به من الرأی، این دیگه مما لا تتعرى به صورت البس ان ملابس الانتظام، لباس ها و کسوت های انتظامی و نظمی در این بحث هست و این صورت این بحث خالی نیست، اوریان نیست از پوشش های نظمی. دیگه بیش از این پوشش نظمی میخوایی؟ مثل یه کسی که کاملا لباس پوشه بعد بهش بگی تو چرا مثلا لخت اومدی بیرون، چقدر لباس بپوشه؟ این همه نظم و انضباط رو باز ایراد میگیرید. علاوه ان النزا فی هذه سوره، تازه دعوا در این صورته، این صورت بحثه. بله علاوه ان النزا فی هذه سوره لیس مقصورا علی اللفظ فقط، ما نزاع بحثمون در کجاست؟ آیا نزاع ما در لفظ وجوده که مثلا این لفظ وجود اعتباری است یا اعتباری نیست؟ ما که در لفظ وجود بحثی نداریم، یا فقط بحث این نیست. نزاع در این صورت بحث مقصور بل لفظ به تنها نیست. فان المعنى الذي ذهب الى اعتباریتی هو الذي بين المصنف بالوجود المذكور انه حقیقی، معنایی که حکما بر اعتباریتش فتوا داده اند اون چیزی است که مصنف با وجود چارگانه بیان کرده که همین وجود حقیقی است. کما انما ذهبوا الى انه حقیقی من الماهیات، ذهب الى انها من النسب والاعتباری، یا ذهب خبر انه است. میگه همچنان که آنچه حکمای اشراقی و مشائین تابع اشراق که فتوا دادن به این که حقیقی هست، که چیو گفتن حقیقی هست؟ من الماهیات، گفتن ماهیات حقیقیه، ذهب مصنف الى انها، یعنی این ماهیات من النسب والاعتباریات، یعنی حکما گفتن وجود اعتباری است، مصنف ثابت کرده با دلائل که حقیقی است. حکما ثابت فتوا دادن که ماهیت اعتباری، ماهیت حقیقی است، اصالت داره، جناب مصنف اثبات کرده که اعتباری است. ثم انهم لما خصصوا کافی دیگه ها، مثل که حالا چون این هم داریم وقتیم چیز دوستش این عبارت رو میخونیم میرسیم سر بحث بعدی، حالا انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و رحمه.